اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده های رادیو معارف رو در محل زندگی خودشون اعلام بکنه، از طریق این پلای ارتباطی میتونن این کار رو انجام بدن. ممنونم از توجهتون. بخش سوم برنامه ها تا 6 صبح فردا ادامه خواهد داشت و دعوت میکنم که کنار ما باشید و برنامه ها رو بشنوید. روایت کتاب رو تا لحظات دیگه انشالله تقدیم شما خواهیم کرد. پس از اون پرسمان اعتقادی پخش میشه و ساعت 24 سرود ملی کشور اون و تلاوت سوره مبارکه الرحمن و از برکات خانش این سوره هم بهرمند خواهیم شد. با اعلام ساعت 23 دعوت میکنم که روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده‌خواهی و دنیا طلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که پیراهن خونین خلیفه سوم به دست معاویه رسید. حاکم شام با دسیسه مشاورش عمرو بن عاص به این فکر افتاد که از موقعیت پیش اومده بهترین استفاده رو بکنه. معاویه عده‌ای از بزرگان شام رو در تالار قصرش جمع کرد تا به بهانه مشورت اونا رو بر ضد امام علی علیه السلام تحریک کنه. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 18. تالار کاخ سبز معاویه شلوغ بود. بزرگان و حاکمان و فرماندهان مناطق مختلف شام دور هم جمع شده بودند تا سخنان حاکم شام رو بشنوند. کمی که گذشت معاویه بادی در گلو انداخت و گفت:
سپاس خدای را که سلطنت و حکومت از آن اوست و آن را به هر که بخواهد عنایت می کند.
سکوت بر تالار قصر حاکم شده بود.
نیچ می دانید که مدتیس علی ابن ابی طالب سفیرش جریر ابن عبدالله را با نامه‌ای به سوی من فرستاده و مرا میان بیعت یا جنگ مخیر کرده است. همچنین می دانید که این چندمین نامه‌ای است که او برای تهدید مردم شام نگاشته و من هر بار از بیعت با او امتناع کردم، زیرا می دانم علی هم شامیان را برده و بنده ی اهالی عراق می سازد، هم این که دست او به خون خلیفه و صحابیان رسول خدا آغشته است.
با شنیدن این حرف نفس دو سینه ی حاضران در تالار قصر حبس شد. معاویه ادامه داد:
ای بزرگان شام، شما روزگاری برده و بنده ی رومیان بودید و خفت و خاری نصیبتان بود تا اینکه خداوند بر شما منت نهاد و بنی امیه را برای نجات شما فرستاد و اسلام را برایتان به ارمغان آورد. این چنین بر رومیان غالب شدید و سروری یافتید. به خدا سوگند که حکومت بر شما برای من هیچ ارزشی ندارد، جز اینکه چون گذشته نگهبان شما و نوامیستان باشم. من بیمان دارم که علی همان قتل عام و کشتاری که بر بصریان روا داشت بر شما نیز روا دارد و شکوه و شوکت شام را به ذلت بکشاند. اکنون این نامه او برای من اتمام حجتی است و باید بین جنگ یا بیعت یکی را برگزینم. بیش از این نمیتوانم او و سفیرش را معطل بگذارم. شما را احضار کردم که بگویید با علی چه کنم و چه پاسخی به او بدهم. اگر بیعت با او را میپسندید مرا عزل کنید و اگر خواهان بنی امیه هستید مرا یاری دهید.
با شنیدن حرفهای معاویه ولولی در حاضران افتاد. مروان که در سمت چپ معاویه ایستاده بود گفت:
ای بزرگان شام، شما اسلام و ایمانتان را مدیون بنی امیه اید. شامات در دوران بنی امیه نگین و فخر اسلام بر رومیان گشته است. این سرزمین از امنیت و نعمت فراوان سرشار است و علی تا به دیدن این را ندارد. برای همین است که او در حال تجهیز لشکری بزرگ به سوی شماست. همه شما علی را می شناسید. او از قاتلان خلیفه مظلوم عثمان ابن عفان است. همه می دانید که چگونه علی طلحه و زبیر را که از یاران و صحابیان بزرگ رسول خدا بودند به سبب اینکه به ظلم و ستم او اعتراض کردند در جمل به خاک و خون کشید. آیا گمان می کنید به شما شامیان رحم خواهد کرد؟
دروغگویی های مروان با همهمه حاضران جمع یکی شد. حالا نوبت عمرو بن عاص بود که دروغگویی های مروان رو تکمیل کنه و بر آتش هیجان شام هیزم بریزه.
ای بزرگان شام، بگذارید چیزی به شما نشان دهم که جگرهایتان را به آتش بکشد و اشکتان را جاری سازد.
همه منتظر بودن ببینن عمرو بن عاص چی میخواد به اونا نشون بده. عمرو به غلامی اشاره کرد تا پیراهن خونی خلیفه رو که بر پوستی نصب کرده و به نیزه کشیده بودن بالا بگیره. عمرو به پیراهن خونی اشاره کرد و با سوز و گداز گفت:
آه ای شامیان، ببینید این پیراهن خونین خلیفه مظلوم است که همسرش برای ما فرستاده. بنگرید که علی با او چه کرده است. بنگرید ای مردم، ببینید که پیراهن چگونه دریده شده و چند زخم و چاک بر آن نشسته است. به خدا سوگند، به خدا سوگند که این زخم ها به شماره نیاید و در اعداد نگنجد. وا مصیبتا، وا اسلاما، وا محمدا. خدایا دینت در حال گسستن است و حاکمانت در حال کشته شدنند. خدایا شام را از نابودی در امان نگه داری.
تالار قصر در بهت و بغض و خشم فرو رفته بود. زید سرش رو کنار گوش پدرش برد و گفت: مادر چگونه از علی دفاع می کند وقتی علی خونهایی به گردن دارد؟ هشام جوابی نداد. کمی که گذشت مردی از بین جمع گفت:
می خدا شامیان همچون اهالی عراق نیستند که به ذلت حکومت علی ابن ابی طالب تن بدهند. از زمان روی کار آمدن علی، شام سراسر عزادار و سیاه‌پوست و ترسان است. ما امیر معاویه ابن ابی سفیان را برگزیده ایم و جزو کسی را حاکم خیش نمی دانیم. اگر چنین نبود به همراه زید ابن هشام راه را بر سهل ابن حنیف فرستاده علی نمی بستیم و او را به عراق باز نمی گرداندیم.
با شنیدن این حرف زید با غرور بادی به گلو انداخت. سینه‌شو جلو داد و زیر چشمی به معاویه نگاه کرد تا شاید تحسین اونو ببینه. مرد دیگه از بین جمع گفت:
ای بزرگان، امیر معاویه ابن ابی سفیان برگزیده دو خلیفه پیشین است. حال اگر علی بخواهد سنت خلفا را نادیده بگیرد، شامیان را بیازارد، ما دوشا دوش معاویه خواهیم ایستاد. همه می دانیم که علی بعد از رسول خدا از ایمان برگشته و به دنبال تفرقه بین مسلمانان است. ما در کنار امیرمان خواهیم ایستاد.
حالا نوبت عبدالرحمن ابن خالد بود که جمع رو بر ضد امام علی تحریک کنه.
آیا لشکر علی قوی تر از سپاهیان روم است؟ همه دیدید که ما در قبرس و کوبانی با رومیان چه کردیم. ای شامیان، این چنین ضعیف و زبون نیستیم که علی شما را تار و مار کند.
ابو هریره با لحنی سوزناک دنبال کلام عبدالرحمن ابن خالد رو گرفت تا اون هم در تحریک مردم بر ضد امام علی نقش داشته باشه و خودشو بیش از پیش به معاویه نزدیک کنه.
خدا من شما را یاری دهد. این پیراهن حجت ما بر آنانی است که در حقانیت بنی امیه تردید دارند. به خدا سوگند در قیامت رسول خدا این پیراهن را همچنان که ما برافراشته ایم بلند خواهد کرد و از قاتلان جانشینش نزد پروردگار شکایت خواهد برد. ای اشراف و ای بزرگان، بنگرید که علی ابن ابی طالب با خلیفه رسول خدا چه کرده است و با شما چه خواهد کرد. میبینم که او خون شما را میریزد، ثروتهای شما را مصادره میکند، کاخها و عمارتهایتان را ویران میسازد و زنان و کنیزانتان را به اسارت میبرد.
با شنیدن حرفای فریبکارانی ابو هریره وحشت جمع بیشتر و صدای همهمه بلند شد. عمر ابن عاص همه رو ساکت کرد و گفت:
آنچه باید می شنیدید شنیدید. یا امیر معاویه ابن ابی سفیان را یاری کنید، یا منتظر برق شمشیر برنده علی و یاران خونریزش باشید. حال بروید، بروید و در این مسئله خوب فکر کنید و میان معاویه و علی یکی را برگزینید.
جمعیت پشپشکنان از تالار بیرون می رفتن که مروان هشام رو صدا زد.
هشام تو بمان، امیر با تو کار مهمی دارد.
هشام به معاویه نزدیک شد. زید ابن هشام همراه جمع به سمت باغ کاخ رفت. محمد پسر عمرو ابن عاص رو به اون کرد و گفت:
سلام بر فرزند فاتح هشام زید ابن هشام. به گمانم باید پس از این شما را امیرزاده بدانیم تا اشراف زاده.
از چه روی چنین میگویی؟
مگر ندیدی که امیر با پدرت محرمان سخندار؟ هشام بزرگ شامیان است. شامیان با شمشیر او بود که مسلمان شدند. شک ندارم که امیر میخواهد در ازای عقد عروسی از عروسانش هشام را به جنگ با علی دلگرم کند.
زید سیب سرخی برداشت و گفت: چنان که مصر را عروس عمرو بن عاص کرد.
مصر عروس بیبدیلی است، زیبا و افسونگر و یگانه. اگر امیر معاویه ابن ابی سفیان در علی ابن ابی طالب پیروز شود، مردم میتوانند چونان گله بیچوپان مانند. چه کسی بهتر از بنی امیه و امیر معاویه؟ باید دید امیر به هشام ابن مالک وعده کدام عروسش را میده. سرزمین فارس، خراسان، یمن یا شاید آذربایجان.
چشمان زید برق زد و سیب و بوید. محمد دست روی شونه زید گذاشت و گفت:
شاید امیر معاویه تو را هم به امارت جایی بگمارد. زید، این روزها همه از دلاوری تو برادرت سلیم سخن میگویند. این که نخستین کس از شامیان بوده ای که راه را بر سهل ابن حنیف فرستاده علی بستی و قدرت امیر معاویه را به او نشان دادی. امیر این را فراموش نخواهد کرد. راستی زید، امروز برادرت سلیم را در قصر امیر ندیدم.
سلیم چند روزی است که بیمار شده و در بستر افتاده است.
خدا شفایش دهد. به چیزی که گفتم بیاندیش.
زید در رؤیا و آرزو غرق شد. شب بود و همراه همسر هشام با نگرانی منتظر شوهرش بود. کمی که گذشت در باز و هشام وارد خونه شد. همسرش با نگرانی به استقبال شوهرش رفت و سلام کرد. غلامی تشت آبی آورد. هشام سر و صورتش رو شست و گفت:
سید و سلیم را احضار کن، امر مهمی پیش آمده است.
غلام تعظیم کرد و بیرون رفت. هورا گفت:
سلیم فقط چند روزی است که بهبود یافته است، دست از او بردار هشام.
میخواهی او را چون دختران تربیت کنی؟
کاش فرزندانم همه دختر بودند تا هیزم آتش بنی امیه نگردند.
شام در حالی که سر روش رو خشک میکرد زیر چشمی به همسرش نگاه کرد و گفت:
زنان روا حکومت چه کار؟
ستون حکومت معاویه بر شانه شوی و فرزندان من است. دخالت نکنم؟ از روزی که خلیفه کشته شده است از کوچه ها و باغات این شهر بوی جنگ و خون به مشا میرسد. گمان میکنی سلیم برای چه این چنین بیمار شده؟
برای چه؟
برای اینکه روحش در برزخ علی و معاویه سرگشته است.
تو از کودکی فضایل علی را در گوشش زمزمه کردی و او را این چنین سرگشته کردی. حال از من خشمگینی؟
چرا اصرار داری فرزندانت راه خطایی را بروند که خود رفته ای هشام؟
زبانت از مار سهراگین تر از هورا.
حقیقت در کام تو تلخ است هشام.
هشام خواست حرفی بزنه که پسرش سلیم وارد شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از نیست سال، خدا نگهدار.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی.
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما.
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله الله اكبر سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر، توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات و عبادات و عزاداری هاشون که بسیار مغتنم هست و بسیار پر ثوابه. انشاءالله خداوند قبول کنه اون حدیث پیامبر که فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح. خیلی حرف داره، همه اهل بیت مصباح الهدى هستن، همه سفینه النجاح هستن. فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلفنها غرق. اما این سفینه به تعبیر خودشون اوسع و اسرع هست. اوسع هست، بنابراین همه رو جا میده، هیچ کس بیرون نمیمونه، گزینشی نیست، سوا نمیکنه، همه رو قبول میکنه. از اون طرف عرض کنم که با سرعت از راه میان بر انسان و مقصد میرسه. این که عرض کردم که همه رو راه میده معناش این نیست که حالا همه هم وظیفه خودشون انجام ندن. بله، تو این سفینه هر کس میتونه سوار بشه، ولی باید شأن اون سفینه رو مراعات بکنه و باید توجه داشته باشه کجا هست. از اون طرف نباید محدودیت ایجاد کنیم که کی بیاد کی نیاد، اما از اون طرف خود اون افراد یا حتی مسئولین باید توجه داشته باشن که شأن این جایگاه باید حتما مراعات بشه. انشاءالله که خداوند متعال این تلاش ها و این عرض ارادت ها و سوگواری ها رو از همه کسانی که در این مدت عرض ارادت کردن به امان بهترین عبادت به کرمش به شایستی قبول بفرماید.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما هستیم و از محضر شما استفاده خواهیم کرد. با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جناب استاد در بخش ابتدایی برنامه مباحثی را ذیل بحث بعثت انبیا مطرح می‌فرمودند، بحث هدف بعثت انبیا را مطرح فرمودند و از جمله مواردی که توضیح دادن خداشناسی و بحث توحید بود، تحقق عدالت، اجرای عدالت در جامعه، بحث قانونگذاری و مطالبی را ذیل بحث بعثت انبیا مطرح فرمودند و توضیح دادند. در ادامه بحث به بحث فواید بعثت انبیا رسیدیم که مدیریت بر عقل و رفع اضطراب و ایجاد آرامش از جمله مطالبی بود که جناب استاد اشاره فرمودند. ادامه بحث در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، دومین فایده بعثت همون رفع اضطراب و ایجاد آرامش از جمله فواید مهم بعثت همینه. پیامبران مردم را از دلهره و اضطراب نجات میدن و به آرامش خاطر و اطمینان دل میرسونن و این امر هم از راه‌های مختلف تحقق پیدا میکنه، از جمله از بین بردن اضطراب و امراض درونی و اون ضعف اعصاب‌ها و از طریق زنده کردن یاد خدا این هدف محقق میشه. بشر امروز در این حال که با قدرت علمی خودش کارهای مهمی انجام داده و حتی به فضا و به قول خودش کرات آسمانی هم گام نهاده، هسته اتم رو شکافته و تکنولوژی و صنعت باعث شده که راه‌های 5-6 ماهه که 2-3 ساعته محقق بشه، اما به همون نسبت از محتویات شهر و از خود شهر و از تعالیم انبیا فاصله گرفته. در نتیجه بشر نه تنها زندگی آرامتر و بهتری پیدا نکرده، بلکه بیشتر به اضطراب افتاده. نتیجه میشه که آمار و خودکشی ها و قتل و غارت و بهره کشی و سستی و از هم پاشیدن خانواده ها بیشتر شده، امراض درونی روز به روز رو به فزونی گذاشته. شما ببینید الان در غزه چی میگذره؟ خب این نتیجه همون دور شدن از تعالیم انبیاست. خب پیامبران یاد خدا رو در جامعه زنده میکنن و به این ترتیب دلها آرام میشه، افراد هر کدام با آرامش زندگی میکنن، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها با آرامش میرسن. سوره رعد آیه 28 بود که خوندن. دومین راهی که رفع اضطراب و ایجاد آرامش میشه در بشر در حل بسیار از مسائل فکری و مشکلات زندگی درمانده شده. در مسائل مادی و تکنولوژی و صنعت خب گام های بلندی برداشته، اما در مسائل معنوی و علوم انسانی نه. خیلی از مسائل فکری بشر لاینحل باقی مونده و چون نمیتونه حلش کنه از طریق علوم تجربی و علوم مادی دم از پوچی و پوچگیرایی میزنه و همه چیز رو بیهوده تلقی میکنه. پیامبران و شرایع الهی مردم رو متوجه خدا میکنن و هدف عالی رو در مقابل انسان قرار میدن. زندگی انسان ها هدفمند میشه، در نتیجه دیگه از سرگردانی و حیرت و فروغلتیدن در گرداب افکار سست و بیاساس و بی نتیجه همچون ماتریالیسم، نهیلیسم که متاسفانه حاکم در بسیاری از جوامع بشری، نجات میدن بشر رو. پس این هم یکی از راه هاییست که اونها این استراب و دل رو از بین میبرن و ایجاد آرامش میکنن. سومین نکته، چون جهان و آنچه در عالم است همگی ملک خداست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و همه هم مملوک خدا هستند، فلله الاخره و الاولا. خب روشنه که تصرف در ملک دیگری بدون اجازه و اذنش هم عقلاً و عقلاً محکومه، هم شرعاً محکومه. یعنی عقلا هم محکوم میکنن بخواد کسی در ملک دیگری بدون اجازهش تصرف کنه، یا شرع هم محکوم میکنه چنانکه عقل هم به طور طبیعی مسئله رو قبول نداره. بنابراین انسان برای اینکه بخواد کاری رو انجام بده یا ترک کنه همواره در خوف و دلهوره خواهد بود که آیا خداوند این فعل یا ترک رو اجازه میده. مثلا میخواد آب بنوشه،
بله،
خب آب که مال خودش نیست، ملک هم که مال خودش نیست، آیا نوشیدن آب جایزه یا نیست؟ شر میاد میگه نوشیدن آب عیب نداره، نوشیدن شراب عیب داره.
بله.
اون مالک راضی نیست کسی شراب بخوره، ولی راضیه کسی بخواد آب بنوشه. خب این هر فعل و ترکی باید با اجازه مالک باشه که آیا او خوشنود هست یا خیر، و به این ترتیب همباره انسان در حالت استراب به سر میبره. پاید بیست اینه که بشر متوجه میشه کدام تصرفاتش مورد رضای خداست و کدامش مورد رضای خدا نیست، چون اوامر و نواهی خداوند توسط پیامبران در اختیار بشر قرار میگیره. در نتیجه دیگه انسان میفهمه که در چه شرایطی هست. شاید یکی از مهمترین فایده های بعثت باشه، که البته خیلی توجه ندارن، یعنی عادت کردن میگن که خب این حلال این حرام، کی گفته که این حلال این حرام؟ کی گفته تصرف در آب اشکال نداره، تصرف در زمین اشکال نداره، مثلا تصرف فلان میبره خوردن اشکال، کی گفته؟ ما که خبر نداریم.
بخش یه نکته که حالا زیل این نکته هم هست، این که برخی ها میان بدل برای این خلق میکنن، یا بهتره بگیم مندرآوردیه دیگه، بس رفع استرابا معنویت های نوظهور و اینا، اونم همین ادعا رو دارن دیگه، یعنی ادعا میکنن که ما میتونیم بشر را به یه آرامشی برسونیم که اون آرامشه همون چیزی که دلچسب بشر هستش، و این که فرمودید استراب هایی که بخصوص بشر مثلا مدرن از اون آزار میبینه، همه اینا برطرف خواهد شد. وقت ما به عنوان کسی که حالا اسلام واقعا دلیلی داره و میتونه مدعاش ثابت کنه که ما آرامشی که میدیم آرامش خیلی مثلا بهتریه یا حالا ماندگارتر هستش، به چه صورت؟
بله، اون آرامش مثل مواد مخدره، اون آرامش آرامش تخدیریه.
بله.
کسی مواد مخدر مصرف میکنه یه مدت تو ابرها پرواز میکنه، ولی این مواد مخدر چه آثاری بعدش داره؟ چرا؟ چون اون لحظه بله ممکنه به آرامش برسه، اما پیامدهاش چیه؟ آیا میشه که انسان از خدا جدا باشه به آرامش برسه؟ هرگز.
بله.
برای اینکه انسان با خدا باشه تنها راهش شرعه.
بله.
هیچ راه دیگه نداریم، نه عقل اینجا ورود داره، نه علم ورود داره، نه هیچ راهی برای اینکه انسان با خدا باشد وجود ندارد. بنابراین هر تلاشی، هر حرکتی، هر برنامه ای که ما رو به خدا نرسونه قطعا اون برنامه تخدیره. مواد مخدره یه چند سباهی ممکنه به آرامش هم برسن و خیلی هم خوشحال باشن، ولی پیامدهاش معتاد شدن و اون ضررهایی که داره که خبر ندارن.
بله.
مثلا هروئین شاید به خودی و خود یه فایده هایی هم داشته باشه که حتما داره، اما مضراتش خیلی بیشتر از فایده هاش، چنان که شراب رو هم بحران میفرماید که منافعی برای مردم داره اما ضررش چیه؟ خیلی بیشتره. اون آرامش رسیدن ها مثل شراب میمونه، مثل مواد مخدر میمونه.
بله.
که ممکنه موقت یک حالت خوشی به اون افراد دست بده به آرامش برسن، اما
گذرا هست،
هم اعتیادش مسئله هست، هم پیامدهایی که پیامدهای وحشتناکی که داره.
بله، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون. انشالله در برنامه آینده ادامه بحث از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان با ما همراه باشید.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، را رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.